بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 221 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 87 از سوره مبارکه مائده، آیه که در آن الله متعال می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. و آیه بعدی آن: و کلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. در این آیه که پروردگار در آن اهل ایمان را ندا میزند، یا ایها الذين آمنوا، به این معنی که ایمان اقتضا میکند که این گونه باشد: لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. از آن چیزهای پاکی که الله متعال برای شما حلال کرده آنها را بر خود حرام نکنید. ولا تعتدوا، و زیاده روی هم نکنید. ان الله لا يحب المعتدين، الله متعال انسانهایی که تعدی میکنند و از حد و حدود الهی عبور میکنند آنها را دوست ندارد. مسئله‌ای که در این آیه وجود دارد این است که پروردگار در این جهان برای بندگانش انواع رزق و روزی قرار داده. روزی‌هایی که ما از آن استفاده می‌کنیم به صورت کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: حلال و حرام. که بیان حلال و حرام بودن آن چیزهایی که ما از آن استفاده می کنیم هم حقی است که پروردگار فقط به خودش اختصاص داده. در سوره یونس می فرماید: قل ارائیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا. نگاه بکنید، ارائیتم، ببینم این رزق و روزی که الله متعال برای شما فرو فرستاده، ما انزل الله لكم من رزق، بعد میاید تو اینها از نزد خودتون حلال و حرام میکنید، فجعلتم منه حراما و حلالا بدون دلیل شرعی. قل الله اذن لكم، آیا الله متعال چنین اجازه به شما داده که این کارها را انجام بدهید؟ ام علی الله تفترون، یا اینکه در این مسئله دارید دروغ نسبت می دهید به الله متعال؟ کدوم یکی از این دوتاست؟ سپس فرمود: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. کسانی که دروغ می بندند بر الله متعال به رستگاری نمی رسند. در چندین آیه بعد، در بعد از این فرمود: ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه، گمان کسانی که دروغ گفتند بر الله متعال روز قیامت چه خواهد بود؟ و در سوره اعراف می فرماید که الا له الخلق والامر، کسی که خلقت را انجام داده، ذات الهی، همان هم امر به دست اوست، چه این امر امر شرعی باشد چه امر کونی. امر کونی یعنی آن اتفاقاتی که در جهان هستی رخ می دهد که قطعا به دست الله متعال است و هیچ کس نمی تواند در این مسئله با پروردگار نزاع داشته باشد. این الحکم الا لله یفعل ما یشاء فعال لما یرید اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. و هیچ کسی و هیچ ذاتی نمی تواند در اتفاقاتی که در جهان هستی رخ می دهد بر خلاف اراده الهی عمل کند. حتی آن یک دانه برگ خشکی که از درخت جدا می شود هم به اذن و اراده الهی این کار صورت می گیرد. می ماند مسائل شرعی و دینی که برخی ها در آن دستکاری می کنند، همونطور که کفار قریش از نزد خودشان و بدون دلیل شرعی و برای تقرب به بت‌هایی که آنها را عبادت می کردند آمده بودند در آن شترها و گوسفندهایی که به عنوان رزق و روزی الهی از آن استفاده می کردن، در حلال و حرام بودن استفاده از آنها، چه سوار شدنش، چه استفاده از شیر و گوشت است، چه استفاده از موی این حیوانات و پوست این حیوانات، دستکاری های انجام داده بودند که در سوره انعام این مسائل به صورت مفصل بیان شده است. و در همین راستا ممکنه که انسان دچار چنین اشتباهی بشود که برخی از روزی هایی که پروردگار آن را حلال کرده بر خود حرام کند، آن هم خصوصا اگر نیت عبادت و تقرب در آن وجود داشته باشد. این یک انحراف است از جنس انحراف مشرکین قریش و امتهای پیشین. حتی امتهای پیشین هم دچار این گونه انحراف ها شدند و چیزهایی را بر خود حرام کردند که الله متعال آنها را حرام نکرده بود، و برعکسش هم همچنین چیزهایی را بر خود حلال می کنند که الله متعال آنها را حلال نکرده. و یک انسان دیندار و پایبند به دین، آن کسی که راهی را انتخاب می کند که پروردگار آن را انتخاب کرده، ان الله اصطفى لكم الدين، الله متعال دینداری و پایبندی به دین را برای شما انتخاب کرده و بر بیدینی ترجیح داده، این گونه افراد ایمانشان و دینداریشون اقتضا میکنه که به حلال و حرام الهی هم پایبند باشند و هر چه که پروردگار آن را حلال دانسته از آن استفاده کنند و هر چه که آن را حرام دانسته از آن خودداری کنند. کاری که مشرکین انجام دادن در چندین آیه از قرآن مورد نکوهش قرار گرفته، من جمله در همین سوره که خواهد آمد در چند آیه آینده، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، این انواع حیواناتی بود که بر خود حرام کرده بودند و رها کرده بودند برای تواغیت و بت‌های خودشون. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، ولی این گونه تقسیم بندی ها و حلال و حرام ها کفار با توسل به دروغ بر ذات الهی آمده بودن، این افکار را در بین خودشون رواج داده بودن. و اکثرهم لا یعقلون، و سپس فرمود که اکثر کفار عقل خود را به کار نمی گیرند، عقل دارند ولی از آن استفاده نمی کنند. و کسی که دست به چنین کاری بزند مورد همین نکوهش خواهد بود. اما آن چیزی که پروردگار از رزق و روزی هایی که در این دنیا وجود دارد برخی را حلال دانسته و برخی را حرام اعلام کرده، بر چه اساس و بر چه مبنایی است، ریشه های گوناگونی دارد. اولا قبل از هر چیز پروردگار هر کار که بخواهد انجام می دهد. به هر حال پادشاه جهان هستی است و هر شریعتی که بخواهد برای کسانی که می خواهند پایبند به شریعت باشند اعلام می کند. ولی با این توجه که این مسئله مانند پادشاهان دنیا نیست که گاهی اوقات قوانینی صادر می کنند که از حکمت بسیار به دور است، الله متعال حکیم است و از حکمت مطلق برخوردار است و به همین دلیل کاری را بیهوده و از روی عبث انجام نمی دهد. این به صورت کلی است که انسان مؤمن آن را می پذیرد که اگر من پروردگارم گفت این خوردنی حلال است و این خوردنی حرام است، حتما یک مصلحتی برای من در آن وجود دارد، چون من مؤمن هستم و پروردگار هم ولی مؤمنین است و این احکام هم برای مؤمنین نازل شده و صادر شده و کسی که ولی مؤمنین است حکمی را صادر نمی کند که به ولی خود ضرر برساند. یا بخواهد او را به بازی بگیرد یا بخواهد او را اذیت بکند. این از لحاظ کلیست، از لحاظ فکری و باور و اعتقاد که انسان خیلی راحت اینو میپذیره و تمام شد و رفت. و اما از لحاظ حکمت، آن چیزهایی که برای ما یا بر دیگر امتها حرام میشه، دو عامل اساسی در حرام شدنش وجود داره. قبل از این آیه در سوره بقره وجود داره که میفرماید هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا، پروردگار تمام آنچه که در زمین هست را برای شما آفریده، هر چه هست، کوه و درخت و دریا و جانداران و همه چیز برای شماست، در اختیار ما قرار داده. سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض، آیات زیادی در این زمینه، همه چیز را برای شما مسخر کرده و ما هم از همه این نعمت ها داریم استفاده می کنیم، از هوا و دریا و زمین و خشکی و کوه و بیابان و درخت و همه چی داریم به گونه مختلف، حتی حفاری هم می کنیم و معدن ها را از دل زمین بیرون می آوریم. ولی برخی از مسائل به صورت استثناء از این قاعده خارج شده و آن مسائل به عنوان امور حرام اعلام شده که این مسائل حرام است. حرام بودن این مسائل گاهی اوقات ممکنه جنبه عبادی داشته باشه. این پروردگار میخواهد ما را با این کار به عبادت خود بکشاند، او را عبادت کنیم. فلان چیز حرامه، مثلا در روزه رمضان حرامه که ما از صبح، از طلوع فجر تا مغرب چیزی بخوریم و چیزی بیانوشیم. خب این میشه عبادت. و گاهی اوقات آن چیزی که بر ما حرام میشه برای ما ضرری در آن نهفته هست، به بدن ما ضرر میرساند و خوردن آن باعث بیماری میشود. مانند سم، سم حرام، انسان سم بخوره. و گاهی اوقات آن چیزایی که حرام میشه ناپاک است و این ناپاکی باز دو شاخه میشود، ناپاکی حسی، آلودگی حسی در آن وجود داره یا آلودگی معنوی در آن وجود داره. آلودگی حسی مانند هر چیزی که کثیف باشه، پلید است، قابل خوردن نیست، خراب شده، گندیده. یک گوشتی که گندیده گربه و سگ میتونه بخوره ولی انسان نمیتونه بخوره، مریض میشه. پس ما نباید از چیزی که آلوده شده هست استفاده بکنیم و خود رو مریض بکنیم. و گاهی اوقات هم این آلودگی معنوی است، به این شکل که مثلا از راه حرام کسب شده باشد، از راه ربا کسب شده، از راه قمار، از راه خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی کسب شده. این میشه مال ناپاک و انسان حق نداره که از راه ناپاک تغذیه بشه. هرچند که آن چیزی که داری ازش میخوری ممکنه به ذات خودش حلال باشه، برنجه، برنج حلاله، ولی اگر از راه حرام به دست آوردی، چگونه به دست آوردن آن باعث آلودگی معنوی آن می شود. و به همین دلیل بود که در قرآن چندین آیه نازل شده که از آن چیزهایی، از آن حیواناتی که بر روی نصب ذبح میشه، یعنی آن تخت سنگهایی که در اطراف کعبه گذاشته بودن برای بت‌هاشون و حیواناتشون رو اونجا ذبح می‌کردند و خون این حیوانات را بر روی این سنگ‌ها می‌ریختند به نیت تقرب به بت‌ها، از اینا نخورید چون این ناپاکه، ولی ناپاکیش معنوی است. یا مثلا آن حیوانی که وقتی ذبح میشه نام غیر الله متعال بر آن برده شود، و ما اهل لغیر الله بهی، اینم ناپاکه. ولی ناپاکیش معنوی است. اگر حیوانی بمیرد ناپاکه، ولی ناپاکیش حسی است، معنوی نیست، خفه شده مرده، نمیخوریم. اگر همین حیوان سرش بریده شود آنچنان که در دین آمده و از لحاظ ظاهر تمام مسائل ذبح شدن یک حیوان در آن رعایت شود، ولی نام غیر الله متعال بر آن برده شود، میشه حرام، میشه ناپاک، ولی ناپاکیش معنوی است. پس یکی از علتهای اساسی تحریم وجود ناپاکی هاست. و اینکه چرا پروردگار چنین حیواناتی را در زمین آفریده و بعد ما گفته که از اینها تغذیه نکنید، این برمیگرده به حکمت الهی، ما نمیدانیم. و این مسئله نسبی است، برای ما ناپاک است، ولی ممکنه همین حیوانی که برای ما خوردنش ناپاک است، مانند خوک، مانند سگ، مانند هر حیوانی که گوشت آن حلال نیست برای ما، ممکنه در این طبیعت داره کارهای دیگری به اذن و اراده الهی انجام میده که مشغول کار خودش است و وظیفه خود را به جای می آورد و قطعاً خلقت آن بیهوده و از روی عبث نیست. حتی مار و عقرب و دیگر جنبنده هایی که بر روی زمین وجود دارند و در دید بشر اینها شر محض هستند، ولی شر محض نیست، این شر نسبی است، برای بشر شر است. به همین منظور در این آیه فرمود: یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. کلمه طیبات در این آیه یعنی پاکی ها، پاکی ها را حرام نکنید، آنم پاکی هایی که الله حلالش کرده، یعنی آن چیزی که الله متعال حلال کرده تو حرام نکن، مثل کفار قریش نباش. قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. این کار را انجام نده، چون بشر این صلاحیت را ندارد. مسئله تحریم و تحلیل از ویژگی های ذات الهی است و باید برای هر چیزی که میگیم حلال یا حرام دلیل شرعی داشته باشیم. اگر دلیل شرعی نداشته باشیم نمیتونیم چنین کاری را انجام بدیم، صلاحیت نداریم. کسی که خلقت جهان هستی را انجام داده این صلاحیت را دارد. الا له الخلق والامر. و در مورد پاکی ها در قرآن و در احادیث به اون اشاره شده که پروردگار پاکی ها را حلال می کند و جز پاکی ها هم چیز دیگری را نمی پذیرد. در حدیث آمده که ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. پروردگار پاک است از هر گونه نقص، از هر گونه شریک، پاک و منزه است و جز اعمال پاک و خالص و همچنین اموال پاک چیزی دیگری را نمیپذیرد. یعنی اگر انسانی میلیاردها از مال حرام هزینه کند و خوبی بکند و مشکلات را برطرف بکند، بازتاب این هزینه ها فقط در دنیاست، یه در آخرت پروردگار این مال را نمیپذیرد. و همچنین در قرآن میفرماید که یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ای کسانی که ایمان آوردید، از آن مالهای پاکی که کسب میکنید از این اموال انفاق بکنید، نه از اموال خبیث. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون. به دنبال مالهای ناپاک و بیکیفیت و مالی که به درد نمیخوره به دنبال اینها نباشید که از این اموال بخواید صدقه بدهید و انفاق بکنید. و یکی از صفتهای پیامبر صلی الله علیه وسلم که در سوره اعراف آمده اینه که ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث، که این پیامبر پاکی ها را برای ما حلال میگرداند، یعنی به اذن اراده الهی، و چیزهای ناپاک و خبیث را حرام میگرداند. و در همین راستاست که هر چیزی که بعد از نزول قرآن دیگه نص شرعی در مورد آن وجود نداشته باشه و به عنوان مستجدات، یعنی چیزهای جدید به وجود بیاد که در زمان پیامبر نبوده، برمیگردنیم به این قاعده: پاک است یا پلید است؟ چون یک قاعده کلی است و یک دلیل شرعی کلی است. ما ممکنه در مورد خصوص سیگار و قلیان مثلا آیه و حدیثی نداشته باشیم، ولی وقتی همه میگن که قلیان و سیگار خبیث است، برمیگرده به همین قاعده کلی که ویحرم علیهم الخبائث، و با استناد به همین آیه میگیم قلیان و سیگار حرامه چون ناپاک. و به همین شکل تمام پاکی ها و ناپاکی ها را در جامعه از هم دیگر سوا میکنیم و میگیم که پاکی ها حلاله و ناپاکی ها حرام. و کلمه طیبات در این آیه همونطور که گفتم دلالت بر این میده که پروردگار این کار را انجام داده و این مسئولیت را بر عهده پیامبرش گذاشته و بعد از پیامبر هم شناسایی طیبات از خبائث بر عهده علماست که بر بگردونن به اصول دین و کلیات شریعت و بگن که مثلا فلان چیز پاک است و فلان چیز ناپاک است، چه در ذات خودش، چه در چگونه به دست آوردن آن. چه بسا چیزی در ذات خودش پاک باشه ولی چگونه به دست آوردن آن ناپاک باشه، یا برعکس در ذات خودش ناپاکه و چگونه به دست آوردن آن پاکه. در هر دو صورت اینا میشه حرام. گاهی اوقات هر دو پلیدی حسی و معنوی در یک چیز جمع میشه و گاهی اوقات یکی هست و دیگری نیست. و به عنوان عقوبت بر یهود در سوره نساء میخوانیم که فبظلم من الذین هادوا حرمنا عليهم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل الله كثيرا. به علت ظلم و ستمی که یهود در پیش گرفتن و به علت آن سنگ اندازی هایی که در راه دین انجام می دادن و مردم را از دین و شریعت و دینداری و پایبندی به دین باز می داشتند و مردم را تشویق می کردن تا دین گریز شوند و دین ستیز شوند، این خصلت یهودی است. به علت همین رفتارها بود که حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، پاکی های زیاد، طیبات جمع پاکی های زیادی که بر آنها حلال شده بود، این پاکی ها را حرام کردیم. که این تحریم ممکنه به صورت تحریم شرعی باشد و ممکنه به صورت تحریم کونی هم باشد. تحریم شرعی این که مثلا آیه‌ای در تورات نازل بشه، هرچند که یهودیت بعد از تورات بوده، و فلان چیز مثلا حرام بشه به عنوان یک عقوبت. ولی آنچه که بر میاد و قویتر خود را نشان میدهد در این آیه، این تحریم، تحریم کونی است، یعنی به صورت قضا و قدر الهی اتفاقاتی خواهد افتاد که یا یهود نمیتوانند به این پاکی ها دسترسی داشته باشند، محروم میشن ازش، و یا اینکه در دل این قوم و ملت در مقابل این چیز پاک بغض و نفرت به وجود میاد و دیگه با وجود این که در دسترس آنهاست نمیتوانند از آن استفاده بکنند، دلشون نمیپذیره که از این محصول بخورند و تغذیه بشن. اینم یک نوع تحریمه. و هر کسی که چنین رفتاری داشته باشه، رفتار یهودی با شریعت، یعنی اینکه ظلم و ستم بکنه و اینکه مردم را از دینداری باز دارد با ظلم و ستم هایی که انجام میده، عقوبت آن را در این دنیا قبل از آخرت خواهد دید. سختی های زندگی، دشواری های معیشتی به آن دچار خواهد شد. قطعا این مسئله به وجود خواهد آمد. همان گونه که خیلی ها این مسئله رو در جامعه خودمون لمس میکنن، میگن ما این همه سختی از کجا بر سر ما نازل شده؟ ما که این همه خیرات و برکات داریم، این همه معادن داریم، این همه ثروت داریم. ریشه های این مسائل قبل از بررسی اسباب در مسائل ایمانی است. آیات فراوانی در قرآن وجود دارد که به این مسئله می پردازه که اگر قوم و ملتی از شریعت الهی خارج شوند و بعد از اینکه شریعت برای آنها آمد آن را پشت سر خود بیندازند و به آن بیتوجه باشند، زندگی بر آنها در این دنیا تنگ خواهد شد. میبینیم ملت غرق در معادن و در ثروت هستند ولی فقیر هستند. و این مسئله در خیلی از کشورها وجود داره، در نیجریه، در پاکستان، در افغانستان، در عراق، در ایران خودمان، کشورهایی که غنی و ثروتمند از معدن نفت هستند، مثل عراق، مثل نیجریه، دومین عضو اوپک هست نیجریه، یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده نفت در جهان است. ولی برید نگاهی بندازید به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم در آنجا. خودمان، دین اسلام برای ما آمد، وارد کشورمان شد، مردمی در صدر اسلام آن را پذیرفتند و مدتها در نعمتهای الهی زندگی می کردند و این وعده الهی است که اگر انسان دیندار باشه نعمت به او رسانده می شه. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، تو عبادت خودتو انجام بده، رزق و روزیت با ما. ولی وقتی کار به جایی رسید که زمزمه های کوروش و مجوسیت و الحاد و مسیحیت و دین ستیزی و دین گریزی در بین مردم شکل گرفت، وقتی که از 30 سال پیش که من یادمه، وقتی وارد شهرهای بزرگ می شدیم یا بیشتر حتی، می دیدیم که خبری از روزه نیست در شهرهای بزرگ، کسی روزه نیست، مردم انگار نه انگار رمضان است، کسی نماز نمی خونه. وقتی که انسان و یک امت و یک ملت چنین راهی را در پیش گرفتن، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بینات برای آنها آمد و به آنها رسید و موعظه و تذکرهای الهی به آنها رسید و همه ملت می دونن که نمازی هست و روزهی هست و زکاتی هست ولی به آن پایبند نیستن، خب نتیجه چی میشه؟ وقتی یک امتی یهودی بازی در بیاره نتیجه میشه همان عقوبتی که بر یهود نازل شد. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل. هم ظلم کردند، هم مردم را از دینداری باز داشتند، هم ربا خوردند و هم اموال مردم را به وجه باطل در بین خودشون خوردند. خب کدوم یکی زن چارکار در ملت ما، ملت ایران وجود نداره؟ همش داره بیداد میکنه. خب بعدم توقع داریم که عقوبتی که بر یهود نازل شده بر ما نازل نشه، مثل اروپایی ها باشیم، در ناز و نعمت غرق باشی. ولا تعتدوا، و به هیچ عنوان از آن مرزبندی هایی که پروردگار انجام داده در حلال و حرام بودن تجاوز نکنید، چه در حلال و حرام، چه در شریعت، چه در مسائل طلاق و خانواده و همسر، در همه آنجا آمده که حدود الهی وجود دارد. حدود الهی آن مرزبندی هایی است که در تمام زمینه ها، چه رفتاری چه گفتاری، به عنوان حلال و حرام مشخص شده. در منطقه حلال باقی بمان و از حلال وارد منطقه حرام نشو، عبور نکن. ولا تعتدو، راه عدوان در پیش نگیرید. و در حدیثی آمده که ان الله فرض لكم فرائض فلا تضيعوها، پروردگار مسائلی به عنوان فریضه برای شما قرار داده، آنها را ضایع نکنید. و حد حدودا فلا تعتدوها، و حد حدودی در همه چیز برای شما مشخص کرده، از آنها عبور نکنید. و حرم اشیاء فلا تنتهکوها، و چیزهای رو بر شما حرام کرده، این حرمت‌های الهی را مورد هتک قرار ندهید. هتک حرمت الهی نکنید، عبور نکنید، از حلال استفاده کن و وارد حرام نشو. و سکت عن اشیاء رحمت لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، و در مورد برخی چیزها هم سکوت کرده، و این سکوت الهی از روی فراموشی نیست، از روی رحمت الهی به شماست. یک چیزا رو براتون آزاد گذاشته، ساکته. این مسائلی که ساکت هست در آن جستجوی اضافی نکنید. فلا تبحثوا عنها، چون این جستجوها باعث سختگیری دینی برای خودتان خواهد شد. و حد و مرز شرعی هم باز کاری است که الله متعال انجام می‌دهد، نه بنده، کار بنده نیست. به همین دلیل فرمود ان الله لا يحب المعتدين، الله متعال انسان‌های معتدی را دوست ندارد، چون وارد مرحله‌ای شده که صلاحیت نداره، خودشو وارد مسائلی کرده که خارج از بشر بودنش هست. در مورد نزول این آیه و سبب آن گفته شده که اشخاصی از مسلمان‌ها در زمان پیامبر به منظور عبادت بیشتر برخی چیزها را بر خود حرام کردند، یا می‌خواستن حرام بکنن، برخی ها گفتن خود را اخته کنیم تا هیچ میل و رغبتی به ازدواج نداشته باشیم و خود را خالصانه برای عبادت قرار بدیم. خب اگر قرار بود که انسان خالصانه در این زمینه باشد و از نعمتهای دنیوی برخوردار نباشد، پروردگار تو را بدون این شهوت اصلا به دنیا می آورد و خلق می کرد. و بعضی ها گفتن که ما دیگه گوش نمی خوریم، بعضی ها گفتن ما اصلا نمی خوابیم، دیگه چیزی به نام فراش نخواهیم داشت، اگر هم خوابی هست حالا در حال ایستاده، در حال نشسته، یک چرت 5 دقیقه بسمونه. فشارهای اضافی و خارج از طاقت بشر به شکل‌های مختلف، و این مسئله همون رهبانیتی است که در جلسه قبل هم به اون پرداختیم که نصرانی‌ها آن را در پیش گرفتند، ازدواج را بر خود حرام کردند، همان گونه که تا به امروز هم رهبان آنها چه زنشون چه مردشون ازدواج نمی‌کنند. و خیلی چیزهای حلال را از پوشیدنی ها و خوردنی ها و مرکب میخواستن بر خود حرام بکنند. این آیه نازل شد که این کار رو انجام ندید، چون انسان دو بعد داره، بعد دنیوی و بعد اخروی. و به قارون هم گفت ولا تنس نصیبک من الدنیا، یعنی قوم قارون بهش گفتن که بهره خود رو از دنیا فراموش نکن. ما نگفتیم که تمام ثروتت رو، تمام جان و مالت رو بذار در این راه، نه، برو از مالت بهره هم ببر، ولی این مال تو را از راه دین خارج نکند، از این مال استفاده بکن. برای برطرف کردن نیازهای دنیوی و نفسانیت، ولی در حد حلال نه در حد حرام، چون گفته بود که از حد و حدود الهی خارج نشو. و به همین دلیل آیه دیگری در سوره اعراف آمد که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، چه کسی است که بخواد آن زینت و زیورها و آن خوبی های الهی که به عنوان غذا و نوشیدنی ها استفاده میشه بخواد حرام بکنه، چه بر خودش چه بر دیگران؟ هیچ کس این حق رو نداره. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، بگو که این خوبی های حلال برای اهل ایمان در این دنیا قبل از آخرتشونه، در این دنیا از آن بهره میبرن، در آخرت دیگه خوبی های بهتر و بیشتر است. میشه همون آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هم در دنیا به ما خوبی ها بده و هم در آخرت به ما خوبی ها بده. اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره، پیامبر موسی علیه السلام هم همین دعا را کرد در میقاتی که رفته بود به نزد پروردگار، به فکر دنیا و آخرتش بود. و به همین دلیل در روایات آمده که در اسلام رهبانیت وجود نداره، لا رهبانیت فی الاسلام، یعنی این که بخواهیم خود را از خواسته های حلال نفسانیمون محروم بگردانیم. این نفسم بر گردن تو حقی داره و ان لنفسک علیک حقا، پیامبر صلی الله علیه وسلم به عبدالله ابن عمرو گفت، چون عبدالله ابن عمرو در مسئله روزه و نماز نزدیک بود که راه رهبانیت در پیش بگیره. پدرش زنی براش گرفته بود ولی به این زن هیچ توجهی نداشت، تمام روز روزه بود و تمام شبم به نماز ایستاده بود، تا اینکه پیامبر او را طلبید و گفت عبدالله تو چی کار میکنی؟ گفت که این کار دارم انجام میدن. گفت که این لزوجک علیک حقا، همسرت بر تو حقی داره، و این لنفسک علیک حقا، و نفس خودت بر تو حقی داره. ما نمیتونیم به حساب اسلام به خودمون و به دیگران ظلم بکنیم. هر چیزی جای خودش داره، عبادت جای خودش، ازدواج جای خودش، رسیدن به خواسته های حلال نفسانی جای خودش. از بهترین مشروب ها و خوردنی ها استفاده بکن، حلالش، ولی مشروب حرام نخور. این همه آب میوه و این همه نوشیدنی های حلال و گوارا وجود داره، چه علتی و چه سببی داره که انسان بخواد همه اینها را کنار بذاره و از مشروبی بخوره که عقل او را زایل میکنه و قیمتش هم بالا و برای ضرر برای بدن هم به اتفاق همه عقلای بشر ضرر داره، حتی اونایی که مصرف میکنن خودشون هم میگن، میگن برای بدن ضرر داره. خب چرا داری این مشروب استفاده میکنی؟ برو حلالش استفاده بکن. سپس فرمود و کلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، از آن چیزایی که الله متعال برای شما به عنوان رزق و روزی قرار داده، آن هم با دو قید، حلال و پاک، هم حلاله و هم پاکه. نتیجه میگیریم که ناپاکی ها حلال نیست و نتیجه میگیریم که هر چیزی که حرام است ناپاک است، یا ناپاکی حسی یا معنوی. واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، و در این مسائل در پایبندی به حلال و حرام الهی تقوای الهی را پیشه کنید، و در تمام زمینه ها تقوای الهی را پیشه کنید. آن اللهی که شما به او ایمان دارید، به این معنی که اگر ما واقعا مؤمن هستیم همان گونه که ادعا می کنیم، این ایمان اقتضا می کنه که با این مسائل پایبند باشیم، و میزان پایبندی ما به این مسائل بیانگر راستگو بودن ما در ادعای ایمانمان است. به همان اندازه که پایبند هستیم، به همان اندازه هم در ایمانمان راستگو هستیم، و این ایمان، ایمان به الله است، نه به ایمان به چیز دیگری، کسی که تمام زندگی ما را می‌داند. اما نمی‌توانیم ذات الهی را فریب بدهیم. منافقی که گمان می‌کرد که الله را فریب می‌دهد هم جز این که خودش را فریب بدهد کار دیگری انجام نمی دهد. این خلاصه مسائل این دعایه است که برای انسان مؤمن و پایبند به دین مشخص می کنه که ما در این زندگی، در این دنیا باید با نعمتهای الهی چگونه برخورد داشته باشیم. نه حلالش رو بی خود و بی جهت حرام بکنیم و نه حرامش بی خود و بی جهت حلال بکنیم. و به نام دین، این مسئله خیلی مهمه، به نام دین چیز حلالی را حرام نگردانیم و چیز حرامی را حلال نگردانیم. ولی اگر از لحاظ ذوقی و سلیقه‌ای و اشتها از غذای خوشت نمیاد، طبعت نمیپذیره، این زمان پیامبر هم اتفاق افتاد. بر سفره پیامبر سوسمارهای کباب شده ای آوردند، گذاشتند در منزل پیامبر. خواهرزن پیامبر صلی الله علیه وسلم حفیده از نجد آمده بود و به عنوان سوغاتی سوسمار آورده بود، غذایی که عرب میخورن، تا به امروز هم میخورن، خیلی هم دوستش دارن. حالا بعضیا که ضد دین هستن هم از این مسئله استفاده میکنن یا سوء استفاده میکنن تا طعنه بزنن. خب همینطور که انسان ممکنه سوسمار بخوره، یکی دیگه ممکنه هزار چیز دیگه بخوره. چینی ها همه چی میخورن، کسی نیست به اونها ایراد بگیره. ولی به این که مثلا عرب ها سوسمار میخورن، دیگه اینجاست که میشه عرب سوسمار خوار. بگذاریم. پیامبر صلی الله علیه وسلم دست خود را دراز کرد تا از این گوشت بخوره، نمیدونست گوشت چیه. بهش گفتن که یا رسول الله این گوشت سوسماره. بلا فاصله دست خود را کشید. خالد بن الولید و عبدالله بن عباس هم سفره پیامبر بودند. به پیامبر گفتند که یا رسول الله حرام سوسمار؟ پیامبر گفت که نه، ولی من در جایی زندگی کردم و بزرگ شدم، یعنی در مکه، که در شهر مکه از این غذا نبوده و نخوردم و اجدونی اعافو، یعنی احساس میکنم که نمیتونم بخورم، خوشم نمیاد، چندشم میشه. خب وقتی که فهمیدن این مسئله تحریم شرعی در آن وجود نداره و مسئله برمیگرده به اشتهای انسان که آیا اینو میخواد یا نمیخواد، اینجا بود که خالد بن الولید سفره را کشید جلو خودش و همه سوسمارها را یک ضرب نوش جان کرد جلو پیامبر و پیامبرم چیزی نگفت. خب این میشه چیزی که شما از غذای خوشت میاد، از غذای خوشت نمیاد. و در حدیث دیگر آمده که ما آب رسول الله صلی الله علیه وسلم طعاما قط، پیامبر صلی الله علیه وسلم هیچ وقت یک غذایی را مورد عیب قرار نداد که این چیه و فلان و بهمان. این اشتهاه و اکلا، اگر از اون غذا خوشش میومد میخورد، و این کرهه و ترک، و اگر از اون غذا خوشش نمیومد ولش میکرد. پس ممکنه غذاهای وجود داشته باشه حلال، ولی من و شما خوشمون نمیاد بخوریم، طبعمون نمیپذیره، قبول نمیکنه. یکی از بادنجون خوشش نمیاد، نمیتونه بخوره، و نمیتونیم بگیم بادنجون حرامه. افراد دیگری اصلا خیلی هم خوششون میاد و میخورن. یکی از گوشت خوشش نمیاد، گیاهخواره، ولی این کار را به عنوان عبادت انجام نمیده. این مسئله برمیگرده به اشتهای این انسان. پس این مسئله خارج از این موضوع است و تمام مسائلی که در این دعای مطرح هست اینه که ما این کار را به نام دین انجام ندهیم. دوست نداری؟ میتونی نخوری و عیبم از اون غذا نگیر. نگو بادنجون چیه، کی میخوره؟ خیلی ها میخورن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.